خیلی ما تو اخبار دیدیم که شورای فلان شهر چند نفر دستگیر شدن، شورای فلان جا چند نفر، اصلا کلا شورا منحل شد. خب این باعث میشه که اداره شهر با مشکل و چالش در مواجه بشه. خب این به نظر شما چطور باید سازوکار نظارتی بر همین شوراها رو یه جوری تعریف کرد که این همچین اتفاقایی نیفته؟ بالاخره 4 سال قرار هستش که یک شهری به یک شورای سپرده بشه، یوهو سال اول دوم کل شورا منحل میشه. خب این شهر چطور باید اداره بشه؟ با چه صورتی سازوکاری؟ خب هستش سازوکارهایی که بالاخره استاندار میاد ورود میکنه و اینها، ولی خب سازوکار قانونی که قانون براش در واقع پیشبینی شده همین است که شورا باید در واقع این نظارت رو داشته باشه. به نظر شما چه راهکارهایی هستش که بتونیم این نظارت رو یه جوری درست بکنیم که همچین اتفاقایی رو شاهد نباشیم؟
بله ببینید، وقتی که شوراهای شهر و روستا از کارکرد اصلیشون عدول کنن، خارج بشن، به امورات حاشیه‌ای بپردازن، مثلا فرض کنید مثلا عوض کردن اسم خیابون، چند تا خیابون، کارگرد اصلی شورا مثلا فرض بفرمایید احداث خیابون و اتوبان و بزرگراه و کمک به امور عمرانی شهر، حالا این کارگرد میشه کارگرد حاشیه‌ای، کارگرد اصلی میشه ما مثلا اسم فلان خیابون عوض کنیم، اسم فلان خیابون رو بکنیم مثلا فلان کس یا فلان شخص. وقتی درگیر این امورات حاشیه‌ای میشه شورا، مثلا از ریل اصلیش خارج بشه، این مفاسدی هم که شما فرمودید، بازداشت و انحلال، و ما فکر کنم تو این دوره پنجم شوراشه اگه اشتباه نکنم بیشتر از 100 مورد، حالا 178 مورد مثلا بازداشتی شورای شهر و مدیر شهری داشتیم. خیلی آمار عجیبی هست.
بعضی از شهرها اصلا اساسا ندارن شورای شهری دیگه، ندارن
شورای شهر. خیلی از شهرهای مهم مثل ساری، مثل چند شهر توی چیز منحل شده. همین اطراف تهران پرند مثلا 2 هفته پیش رسانه‌ای شد که بازداشت کردن هر 5 عضو و منحل شده عملا به دلیل مفاسد مثلا مالی که داشتن.
وقتی... چطور میشه حالا بر سوالم جواب، چطور میشه یهو توی شورا 5 تا عضو؟ یعنی بعضی اوقات یه سری رانتایی هست، خب بالاخره این سازوکار نظارتی شفاف نیست که این اتفاق میفته، یهو اعضا از برخی از رانتایی برخوردار میشن که صراحتا خلاف قانونه و جرمه و بعدش در واقع میان دستگیر میکنن. و خب این چه اتفاقی توی خود شورا داره میفته که این اتفاق براشون تسهیل میشه که این جرم اتفاق بیفته؟
ببین، نگاه کردن به شورا به عنوان یه سکوی پرش برای تصدی مناسب بعدی متاسفانه، ما چون داشتیم سابقه این که حتی از دل شورای شهر و شهردار رئیس جمهور هم ما داشتیم. ببینید وقتی این نگاه مثلا حاکم بشه که
این نگاه سلسله مراتبی خوبه ها، یعنی که یه نفر
اشکالی نداره، بله
سلسله مراتب بیاد بالا
اشکالی نداره، وقتی این نگاه غالب بشه به کار کارشناسی توی شورا، هر چیزی ممکنه مباح بشه در اون جمع 5 نفره، 7 نفره، 20 نفره شورا، متوجه؟ یعنی من به هر دستاویزی که شده مثلا فلان جناب از خودم راضی کنم، فلان کارو بکنم، فلانجا فلان رانت رو بدم، یه داد و دهش و داد و ستتی مثلا بین اعضای شورا.
خیلی ممنون آقای فخفوری، من برمیگردم واسه میکنم. مهمونمون به جمع ما اضافه شدن جناب آقای محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا. آقای جوکار سلام.
سلام علیکم جناب
خانتوز. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. آقای جوکار، انتخابات ششمین دوره شهر روستا قرار است در انتهای خرداد ما برگزار بشه. شما در کمیسیون شوراها برای ارتقای جایگاه شوراها، خب من الان قبل از این که نمیدونم صحبت‌های ما رو داشتید میشنیدید یا خیر، قبل از این که با شما صحبت بکنم از مهمانانم داشتم میپرسیدم، در این دوره از شورای شهر روستا دوره پنجم خیلی در واقع انحلال‌های شوراها رو ما داشتیم در شهرهای مختلف، چه تدبیری شما کردید که خلأهای قانونی رو بخواید برطرف بکنید در قانون که شاهد همچین اتفاقاتی نباشیم؟
بله، من ابتدا عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز گفتگو داشته باشم و همچنین مهمانان این جلسه. در رابطه با بحث شورا، خوب مهم اورگیرش ما تا روز ایجاد شوراها در کشور هست، دستور حضرت امام رضوان الله تعالی علیه.
بله،
از ابتدای امر در قانون اساسی موضوع شوراها مطرح شده در اصول 70، 101، 102، 103. چارچوب کار کاملا روشن و مشخص شد. از ابتدای انقلاب ما شوراها به معنای آنچه که در قانون امروزی داریم نداشتیم. شورای روستا داشتیم، شورای محلات داشتیم، بیشتر هم نقششون توزیع برخی از کالاها بود و رسیدگی برخی از امورات روستاها. ولی با توجه به تصویب قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، خدمت شما عرض شد که یه مقدار در سال 75 کار به صورت قانونمند در آمد و شوراها شکل گرفت. این شوراها
خب مثل این که ارتباط ما با آقای جوکار قطع شد، حالا همکارا تلاش میکنن برگردن در واقع ارتباط رو با آقای جوکار. آقای فخرپور من عذرخواهی میکنم، بشید در واقع نکتتون رو ادامه میدادید تا حالا ما در خدمت آقای جوکار هم باشیم.
عرض میکنم خدمتتون که بله، وقتی شورا از کارکرد اصلیش خارج بشه و به عنوان یه جایگاه فرعی بهش نگاه بشه و برای مثلا یه سکوی پرش به حساب بیاد برای اعضا، هر چیزی ممکنه، یعنی هر به تعبیری داد و دهشی در اون شورا مجاز شمرده میشه. خب این یه نکته است. نکته دوم اینه که خب شوراهای ما، انتخابات شورا برخلاف بقیه انتخاباتمون مثل مجلس و ریاست جمهوری، حالا من ابا دارم از این که لفظ استثوابی رو به کار ببرم، چون استثوابی یه سری ها بهش آلرژی دارن، یعنی تا میگیم نظارت استثوابی و شورای نگهبان یه مقدار حساسیه. یه نظارت مؤثر به نامزدهای، نظارت مؤثر پیشینی به نامزدهای شورا،
شما لازم میدونید که یک نظارت پیشینی
بله،
هم باشه.
بله، الان فقط هیئت‌های اجرایی وزارت کشور مثلا تو این امر خب خیلی از فیلترهای لازمه رو اعمال نمی‌کنن عملا، یعنی نقص قانونی هم داریم.
آقای جوکار مثل بله. که برگشتن. آقای جوکار عذرخواهی می‌کنم، بفرمایید.
بله عذرخواهی می‌کنم، نمی‌دونم تا کجای بحث من
داشتید عواسط بحث ده هفته بود، ولی اگر یکم ما زودتر برسیم به این سواله ممنون میشم.
همین بحث را الان خدمتون دارم. ببینید نهایتا طبق قانون خب نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر روستا بر عهده مجلس گذاشته شده که در این بخش من اعتراف میکنم که واقعیت هم این است، نه ما ساختار داریم، نه سازمان داریم، نه امکانات داریم. به هر صورت هیئت‌های نظارت در سطح ملی، در سطح استان، در سطح شهرستان و خدمت شما شهر و بخش رو تشکیل بشه، ولی خب با کدوم امکانات؟ ما انتخابات مثلا ریاست جمهوری
توی قانون سازوکار اجرایی براش پیشبینی نشده؟
متاسفانه خیر، فقط تنها چیزی که پیشبینی شده که آقا در زمان مثلا 3 ماه یا تا 4 ماه قبل از انتخابات یک سری هیئت‌های شکل میگیرن در سطح مرکز و استان و شهرستان و بخش و اینها باعث پرونده تشکیل میدن برای کسانی که نامزد هستن، نامزد انتخابات هستن.
بعد اسلامای چهارگانه برای نامزدهای شورای شهر اساسا بله. اتفاق میفته یا خیر؟
بله اتفاق میفته، ولی حالا اگر دستگاه نظارتی به طور کامل گزارش بدن، اما بانک اطلاعاتی در این رابطه وجود نداره. شما علاوه بر انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان دفاتری داره در استانها، در سطح شهرستانها بانک اطلاعاتی داره، در طول سال یا در طول دوره نمایندگی داره اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه و بعدا اونو مستند قرار میده. ولی برای انتخابات ما این چنین چیزی نیست، نه دبیرخانه مجهزی داریم، نه بانک اطلاعاتی داریم. فرضا در یه دوره موقتی بایستی که بیان پرونده رو شکل بدیم، از افراد مختلف استلام‌ها رو بگیریم، نظر رو اعلام بکنیم،
میره بعد 4 سال بعد،
میره تا 4 سال بعد. حالا این قانون مشکل داره. ما در اینجا هم بس ساختار رو باید داشته باشیم برای نظارت، هم این نظارت بایستی مستمر باشه در طول 4 سال. این که ما شورا رو تشکیل بدیم اون رو رها کنیم، یک نهاد مردمی، یک نهادی که بسیار بسیار میتونه کارآمدی داشته باشه، این نهاد رها بشه و هیچ گونه نظارتی دستگاه نظارتی روش نداشته باشه، این قابل قبول نیست. تو اصلاح قانون انتخابات که الان کارشناسان نظر دادن، دستگاه نظارتی، مرکز پژوهش ها نظر دادن، ما یه نظارت دومی که یکی از دوستان کارشناس هم الان مطرح کرده به عنوان نظارت پیشین، یه نظارت پسین. نظارت پسین یعنی عملکرد 4 سال 4 سال آینده شوراها زیر ذره.
آقای جوکر، ما الان در مجلس جایی داریم که در واقع نظارت میکنه بر عملکرد نمایندگان مجلس، درسته؟
بله.
خب چرا ما یه همچین در واقع جایی رو نباید تشکیل بدیم، یه هیئت منصفه از خود مردم خب
بله.
که مثلا توی شورای شهر باشن و اونها عمل کرده شورا رو نظارت بکنن، در واقع یک شأنیتی داشته باشه که اونها عمل کرده شورا، چون واقعا این خلأ قانونی حس میشه در بحث نظارت بر عمل کرده شوراها، و چون وقتی هم نظارت نباشد بر عمل کرده شورا باعث میشه که یه شهر مثل ساری الان چند وقت شورای شهر نداره، و خب وقتی هم شورای شهر نداشته باشه عملا اون چیزی که قانون پیش بینی کرده برای محقق نمیشه. میخوام ببینم برنامه‌تون چیه که این اصلاح دقیق‌تر اتفاق بیفته.
خدمت شما عرض کرد که من قبول دارم ما الان بالای 1000 نفر از اعضای شورای اسلامی شهرهای ما یا در زندانن یا قرار قانونی برسن.
چند نفر؟
بالای 1000 نفر.
1000 نفر الان اینجا مهمون ما آقای فخفوری گفت 100 نفر، شما 10 برابرش کردید.
نه نه، ما بعد پرونده‌ها 100 نفر شاید تو امروز بازداشت میشن، ولی قرار برجو صادر شده و محکومیت دارن، پرونده براشون تشکیل شده.
من عملا حس میکنم دوره پنجم به دوره ششم سالم نرسه با این وضعیت.
هر صورتی ما الان داریم مثلا ساری فرمودی، بوشهر، هر جای دیگه که از شوراشون منحل شده. ما خدمتتون عرض شود ما همین نظارت پسین که در اصلاح قانون در نظر گرفتیم دنبال این هستیم که یک هیئت نظارتی که امروز برای برگزاری انتخابات تشکیل میشه، این هیئت نظارت در ادامه کار عملکرد 4 ساله شورا و اعضای شورا را رصد بکنه. من فکر کنم تضمین سلامت برای شوراها در سایه این هیئت نظارت انشالله بتونه شکل بگیره و انجام بشه.
انشالله. خیلی ممنون جناب آقای جوکار، همراه بودید با ما. تشکر میکنم آقای محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها.
ممنونم جناب اقبال، دوست موفق باشید.
خواهش میکنم اراده تا شما قبول بشه. آقای صالحی، به نظر شما اساسا نقش شوراها یک نقش مشورتی نشده تا یک نقش عملکرد کارکردگرایانه که بتونه در واقع یک کار مفیدی رو بکنه، بیشتر یک نقش مشورتی شده، حالا سالی یک بار دخل و خرج در واقع شهرداری رو بیاد بررسی بکنه و به قول آقای فخفوری یه چند تا هم اسم کوچه و خیابون و شهر رو در واقع آزادراه و اتوبان اینا رو عوض بکنه، و اساسا یه کارکردی که بشه به عنوان یه کارکرد اداره کننده شهر باشه نداره و تبدیل شده به یک در واقع کارکرد مشورتی و شورایی در واقع صرفا.
ببینید این نکته که شما گفتید به نظر من تا یه حد زیادیش به بحث اجرا و نحوه اجرای قانون برمیگرده، یه بخشش هم خب بله به خلأهای قانونی هستش که قانون موجود داره. همونطور که حالا آقای جوکار فرمودن، ما هم در بحث انتخابات ضعف‌هایی داریم، هم بحث نظارتی، هم بحث خود اون در واقع دورانی که داره کار صورت میگیره، بحث عمل کردی. ما الان باید بیایم ببینیم که آیا واقعا شوراهای ما از این عرض کردم مثلا شورای شهر 34 تا کار میتونه انجام بده، یک بخشیش بحثای نظارتیش هست، یک بخشیش بخشای تصمیم گیری و عمل کردی هست. همین فرمایش که شما داری
در واقع خیلی قدرت داده به شوراها.
بله، اما متاسفانه این عمل کردی هستش که خود شوراها دارن، و خب طبیعتا ما در واقع شوراها تا یه حد اینطور بگیم که پاسخگویی نسبت به عمل کرده اونها وجود نداره. یکی از ضمانت اجراهایی که شاید بتونیم براش بگیم این هستش که اگر شورای شهری خوب عمل نکرد، وظایفش رو خوب انجام نداد، بعد از 4 سال که دورش تموم میشه مردم اونها رو، اون افراد رو انتخاب نمی کنن. وقتی میبینن رضایت ندارن، حالا چه از شورای روستاشون چه از شورای شهرشون، انتخاب نمی کنن. اما خب این یه ضمانت اجراییه که بعد از پایان دوره در واقع محقق خواهد شد. ما تو در مثلا بعد از گذشته 2 سال وقتی میبینیم که یه شورای شهری میاد، حالا بحث برنامه ها و کارهایی که اینا میتونن انجام بدن به کنار، همین بیان فقط صرفا همین قانونی که ما الان داریم رو بخوان اجرا بکنن، اما بعد از 2 سال جایی نیستش که در واقع بر اینا نظارت بکنه، بگه که شما چه جاهایی رو اشتباه رفتی، چه جاهایی رو در واقع درست رفتی، تشویق بشن، تنبیه بشن. صرفا ما تو قانون بحث انحلال شوراها رو داریم، یعنی جایی که منحل بشود. ما جایی
نداریم. 0 و 1.
بله، یعنی یا هستش یا منحل میشه توی قانون. ما حالا تو مرکز پژوهش ها پیشنهادی که داشتیم برای بحث همین اصلاح که حالا ماده 91 قانون فعلی هستش، اونجا فقط میاد نسبت به انحلال میگه، یعنی اینکه پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیئت الاختلاف استان میره، یعنی باز هم فرماندار باید در واقع بیاد درخواست بکنه اون انحلال رو. یعنی
اگر کسی مثلا دیگه بیا یا حد نصابی از مثلا مردم بیان نمیدونم امضا جمع بکنن،
دقیقاً
بیان شکایتی برام دارم پیش مثلا دادستان بگم آقای ما از عملکرد شورای شهر راضی نیستیم،
دقیقاً قابل طرح نیستش. متاسفانه این الان خلأ قانونی ماست. ما پیشنهادمون این بود که حالا اون هیئت حل اختلافی که وجود داره، هیئت حل اختلاف همونطور که حالا اشاره کردن اونجا بحث انحراف شوراها از وظایف قانونی رو رسیدگی میکنه، اما خب افرادی که بیشتر هستن حالا چه در سطح کشوری، استانی و شهرستانی، افراد در واقع خدمت شما عرض بکنم که از نهاد حاکمیتی هستن. نکته ای که وجود داره اینه که جالبش اینه که خب همین اعضا این اختیار رو ندارن، یعنی اگر یه هیئتی ما داریم در سطح شهرستان یا استان، فرض مثال در سطح استان رئیس کل دادگستری استان توی این هیئت حل اختلاف وجود داره، اگر این فرد تشخیص بده یا پیشنهاد انحلال یک شورا رو بده امکان رسیدگی وجود نداره. چرا؟ چون باید پیشنهاد باید برای فرماندار باشه، یعنی منوط به یک فرد هستش. خب این ضعف قانون ما هستش. اینجا باید
شما پیشنهادتون چی بوده
بشه؟
که
ما پیشنهادمون این بوده که حالا اون هیئت حل اختلاف ها رو ترکیب اعضاش رو یک مقدار سعی کردیم تغییر بدیم، افراد دیگه ای رو اضافه بکنیم، ضمن اینکه ما این حق رو حداقل برای هر یک از افراد در واقع عضو اون هیئت در نظر گرفتیم که اگر پیشنهاد داشت بیاد پیشنهادش مطرح بشه. ضمن اینکه همونطور که فرمودید 0 و 100 الان اینجا 100 قضیه مثلا در نظر گرفته شده، بحث انحلالش هست. حالا اگر بحث پایین‌تر بود، حالا ما میگیم انحلال شاید بگیم بیشترین میگیم اشد مجازات مثلا باشه برای شوراها، پایین‌ترش در واقع تذکرش یا مثلا رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتشون و اینها اینجا مطرح نیست، مگر اینکه اعضا باشه که اعضا جداگونه است. یعنی ما 2 تا شخصیت اینجا داریم، یکی خود اعضا هستن که حالا قانون هم پیش بینی کرده، یکی خود شخصیت شورا یعنی مجموع اونها. بالاخره تصمیماتی که گرفته میشه بحث رأی گیری هستش دیگه، با اکثریت آرا مثلا تصدیق میکنن فلان اتفاق بیفته، حالا این اگر اثر سویی داشته باشه یا خلافی صورت بگیره در اون، این باید رسیدگی بشه به مسئولیت اون افراد، مسئولیت جمعی هستش. این پیشنهادی هم که شما فرمودین این که خود مردم در واقع درخواستی داشته باشن بیان مطرح بکنن به اون هیئت حل اختلاف مراجعه بکنن، به نظر من باید اتفاق بیفته و با اون مردم سالاری که در واقع ما اول بحثمون بهش اشاره کردیم، خب مردم انتخاب کردن، حق دارن این انتخاب خودشون رو در واقع کنترل بکنن، یک نظارتی بکنن بر روی اون. مثلا سال دوم یا سال سوم انحرافی دیدن یا مشکلی دیدن توی شهر و دیدن رسیدگی صورت نمیگیره، بیان مراجعه بکنن و در واقع جایی باشه که صدای اونها رو بشنوه.
بله خیلی ممنون جناب آقای سالی. آقای فخفوری، آقای سالی از در واقع یکی از راهکارهای ارتقای در واقع جایگاه شوراها و حل این مشکلات رو بحث خلاهای قانونی دونستن که خودشون هم در مرکز پژوهش‌ها دارن پیشنهادهایی رو میدن که مجلس اونها رو در واقع بررسی بکنه و رأی بگذاره که قانون هم اصلاح بشه. دیگه چه راهکارهایی داریم که در واقع وضعیت شوراها یکم بهبود پیدا بکنه و به عنوان یک نهاد مهم تصمیم‌گیر در شهر عمل بکنه و واقعا وضعیت حالا خیلی از وضعیت‌ها چه تو حوزه اجتماعی، چه تو حوزه عمرانی، فرهنگی و سایر شئونی که قانون در واقع که قانونم به نظر من خیلی قدرت شوراها رو قدرت خوبی دیده به این جایگاه برسه، راهکارهای برون رفت از این مشکلات.
بله، حالا فارغ از بحث قانون و اصلاح قانون و خلق قانون، من فکر می‌کنم یه بخش عمده بازگردوندن اعتبار به شورای اسلامی شهر و روستا متأثر از عملکرد خود اعضای شورا هست. ببینید، همونطوری که من توی سال دو سه سال پیش شما فهمیدم عرض کردم، قانون اساسی ما یا اسناد بالادستی ما خیلی جایگاه ویژه‌ای برای شوراها در نظر گرفتن، منتها اتفاقی که در عمل افتاده در تراز اسناد بالادستی ما نیست. اولا من یه مثال ملموس بخوام بزنم، مثلا ما امسال سال مانع زدایی از تولید هستیم، اینا این شهرداری ها و شورای شهر نقش خیلی ماهیتی تو این موضوع میتونن ایفا کنن. مثلا از فرض کنین از اجاره املاک متعلق به سازمان شهرداری ها گرفته، شهرداری سراسر کشور، تا مثلا تبلیغات سطح شهر، تا حتی مثلا یه موضوعی مثل صدور پروانه ساختمانی،
خیلی صدور مجوزها، پروانه ها،
صدور پروانه ساختمانی 0-100 دست شهرداریه. اگه اشتباه نکنم ماده 59 قانون رفع موانع تولید هم مسئول، یا 58 و 59 اونجا اشاره میکنه صراحتا مهلت یک هفته‌ای در نظر میگیره برای صدور پروانه. یعنی میگه اگه شما به عنوان یک شخص حقیقی یا حالا حقوقی تعیین تکلیف بدهیاتو کردی، نیم که پرداخت بکنی یا نه پرداختی واسه تعیین تکلیف کنی بدهیاتو، میخوای چیکار کنی، پرداخت کنی مثلا تخصیص کنم، شهرداری مکلف یک هفته به شما مثلا صدور پروانه ساختمانی تو بده، نهایتا یه هفته. منتها شما الان برید ببین تو کدوم شهرداری ما یه هفته به شما پروانه صدور ساختمان میدن. من جای سراغ ندارم، یعنی از کلان شهرها بگیری تا شهرهای کمتر جمعیت. خب این چه چوب لای چرخ تولیدی میذاره؟ مثلا شما همین یه مورد فقط فرض کنید، خب میگم یه همچین نقش ماهیتی عملا الان به حاشیه رونده شده. اینم برمیگره به عملکرد خود شورا. یعنی الان از این جایگاه بالا ما الان درگیرمون این شده که مثلا ببینیم کدوم شورای شهری یا کدوم شهردار مثلا رفته تو لیست پاکبان خودشو جا زده، واکسن زده. میت چقدر مثلا فروکاهش نقش شوراست. ما الان شما الان همین عمل کرد و مثلا ما اگر همین یکی دو هفته اخیر اخبارش منتشر شد نمیداشتید تو چند تا شورای شهر، یعنی مثلا طرف مدیر شهریه، مدیر یک کلان شهره، تو لیست پاکبان خودشو جا زده برای واکسن زدن. خب ما الان به این مثلا مدیر شهری، به این شورای شهری چه انتظاری شما ازش دارید که برای موانع تولید مثلا اقدامی انجام بده؟ هیچی. همون هم بعد بذاریم فقط دورش تموم شه. مثلا
اساسا بعضی از این اقدامات آیه صالحی و آیه فخفوری باعث میشه که نقش این نهاد که اینقدر قانون روش تاکید داره، باعث میشه نقش این نهاد خدشه‌دار بشه و مردم نسبت به این نهاد ناامید بشن. من به نظر من باید صیانت بشه از نقش شورای شهر، که بالاخره مردم که میان پای رأی و در واقع نظرشون رو میدن، این احترام به رأی مردم هست.
بله، این نکته من همینجا این نکته رو اشاره کرد خیلی مختصر بگم. بله، این دقیقاً هم در آموزه‌های فقه اسلامی، حالا آقای دکتر صالحی بیشتر میتونن تخصصی تر توضیح بدن، هم در دکترین‌های روز حقوقی قدرت عمومی ودیعه است، یه ودیعه یک مردم تفویض کردن به مسئول، و سوء استفاده از این قدرت یه جور خیانت در امانت محسوب میشه. هم فقه ما گفته، هم دکترینای روز حقوقی دارن این موضوع میگن. یک مصداق از این سوء استفاده همین قضیه واکسن است. ببینید، خب یعنی شما الان با یه خائن در امانت، با یک مسئولی که بعد قدرت عمومی در دستش امانت بوده اینجوری برخورد کرده، یعنی شما چه واکنشی باید بین داشته باشید؟ من به نظرم اینجا باز برمیگردیم به همون خلأ قانونی و نظارت مستمری که نیست متاسفانه.
بله، خیلی ممنون. آقای صالحی، شما دیگه چه راهکارهایی رو برای بهبود وضعیت و جایگاه شوراها پیش بینی میکنید و پیشنهاد میدید که یه همچین اتفاقی بیفته که شوراهای شهر و روستا به جایگاه اصلی که قانون براش پیش بینی کرده برسه؟
خب همونطور که اشاره کردند، به نظر من یک بخشیش بخش فرهنگیه و فرهنگ سازی برمیگرده، و این که ما اصلا خود جایگاه شوراها رو بیایم تبیین بکنیم و بگیم که شوراها جای چه کسانی هستش. من نمیگم شرایط نذاریم برای افرادی که میخوان بیان در واقع متصدی بشن، مثل هر در واقع جای دیگه افرادی که میخوان بیان اونجا در واقع تصدی امور رو به عهده بگیرن، چون نماینده مردم هستن و قرار هستش که یک سری وظایفی رو انجام بدن، قاعدتا باید از یک سری شرایط برخورده باشن. خود مردم هم اگر بریم باهاشون صحبت بکنیم نسبت به این موضوع معترفن، و اینکه حالا بعضا گفته میشه که نه مثلا ما نباید شرایطی برای افراد داشته باشیم، نهایتا مثلا یه سن و حالا خدمت شما عرض بکنم که حالا بعضی تو مدرک تحصیلی هم حتی انقول دارن میگن مدرک تحصیلی هم مثلا نباید وجود داشته باشه، حالا مثلا یه سن یا یه کارت پایان خدمت برای افراد، برای مردان کفایت میکنه، بقیه افراد هر فردی توانمندی داره باید بیاد وارد بشه و نماینده اقشار مختلف باشه، حتی حالا قشرهای مختلف مردمی که ما داریم باید بتونن بیان و توی این عرصه حاضر بشن. ما با این بخش دومش، این که نماینده قشرهای مختلف مردم باید بیان حاضر بشن، مخالف نیستیم، اما میگیم یک سری شرایطی رو باید داشته باشن، یعنی کار کردن در شوراها یک سری اقتضائاتی رو داره. به نوعی حالا ما با یه تعبیر مسامحتا میتونیم بگیم که شوراهای شهر و روستا یک سری پارلمان‌های کوچیکی هستن.
بله.
ما یه پارلمان ملی داریم، مجلس شورای اسلامی، که تصمیم گیری کلان میکنه، البته خب برای حالا شهرها و روستاها هم گاهن مصوباتی وجود داره، اما تصمیم گیری های محلی به عهده خود شوراها گذاشته شده و طبیعتا همونطور که نمایندگان مجلس یک سوگندنامه ای رو ابتدای ورود به هر دورهشون در واقع میخورن و بعد مکلف هستن که اون وظایف رو انجام بدن، شورای شهر و اعضای شوراها، حالا روستا و شهرها هم باید همینطور باشه.
توی مجلس داریم دیگه، اعتبارنامه ها ابتدای مجلس میاد تصفیه میشه، ما هم تو همین مجلس همکن 11 اعتبارنامه یه نماینده تایید نشد و در واقع نتونست در واقع به عنوان وکیل ملت در خانه ملت باشه. خب این به نظر من ما میتونیم یه همچین سازوکاری هم برای شورای شهر روستا هم داشته باشیم، حالا به نوع خودش و سازوکار خودش.
و نکته بعدی در خصوص تبیین خود جایگاه شوراها هستش و اینکه ما برای، حالا بعضا من حالا شنیدم توی جلساتی که بودیم بزرگواران مثلا از شورای عالی استانها به ما میگفتن که ما دوره‌های آموزشی برای اعضای شوراها داریم برگزار میکنیم. خب این دوره‌ها به نظر من، حالا نظر شخصی من هستش، که ما باید به صورت قانونمندش بکنیم. حالا ممکنه یه شورای عالی استانا بیاد برگزار بکنه، یه شورای عالی برگزار نکنه، حداقلش این هستش که افرادی که وارد این در واقع شورا میشن همون ابتدای امر آشنا بشن به چارچوب، به اینکه چه ضوابط، چه کارهایی میتونن بکنن، چه کارهایی نمیتونن بکنن. ما توی قانون اساسی داریم که شوراها نمیتونن مصوباتی داشته باشن که خلاف شرع و قانون باشه. خب اما سازوکاری برای نظارت اونها،
شورای نگهبانی وجود نداره،
به صورت خیلی قوی وجود نداره. ما هیئت تطبیق داریم توی قانون، اما این هیئت تطبیق که توی ماده خدمت شما عرض بکنم که 90 پیشبینی شده، اونجا هم حالا یه مقدار حالا پیچیدگی‌های خاص خودشو داره که بعضا مثلا بعضی از مصوبات خیلی طولانی مدت رسیدگی میشه، اما اونجا حداقلش اینه که بحث قانونی شاید مطابقت داده بشه، حالا اونم شاید بعضیا از زیر دستشون در بره، اما حداقل اینه که به لحاظ شرعی ما نداریم. به لحاظ شرعی دیوان عدالت اداری رسیدگی میکنه، یعنی باید یک فردی بیاد. الان خب میدونید دیگه یک تعداد زیادی از شکایاتی که توی دیوان عدالت اداری بهش رسیدگی میشه، اگه اشتباه نکنم فکر کنم دومین یعنی به لحاظ رتبه بندی پرونده ها توی اون دو ستای اول هستش. خب این رسیدگی نمیشه، یعنی یه مصوبه خلاف شرعی رو شورای روستا یا شهر میذاره و در واقع مدت‌های مدیدی جاری هستش، مردم در واقع هیچ دسترسی ندارن مگر اینکه یک فردی بره شکایت بکنه توی دیوان.
متشکرم. زمان ما فکر کنم 1 دقیقه وقت داریم، من فقط یه سوال از آقای فخفوری بپرسم و بحثم جمع بکنم، فقط در 30 ثانیه اگه به من جواب بدید ممنون میشم. انتخابات پیش رو هست و احتمالاً خیلی لیست ها میاد برای شورای شهر، اساسا شما پیشنهاد میکنید در شورای شهر، حالا خود انتخابات شورای شهر، مردم لیستی رای بدن یا نه؟
من نظر شخصی من اگه بخوام بگم نه، من خودم سلیقم، یعنی استدلال دارم براش، سلیقه صرف نیست، لیستی رای دادن رو به مصلحت مخصوصا توی انتخابات شورای شهر نمیدونم.
بله ممنون. آقای صالحی شما نظرتون؟
اگر یه لیستی باشه که خوب باشه و در واقع اون ویژگی هایی که حالا هر فرد مد نظر خودش باشه، به نظر من میتونه لیستی رای بده، اما خب لیستی رای دادن الزامی وجود نداره، مثل مثلا نظام انتخاباتی که بگیم لیست بسته و اینا هستش، من خودم حالا به شخص جاهایی که بوده رأی دادم برای شوراها، افرادی بوده که مثلا احراز کردم که این صلاحیت بیشتری داره نسبت به اون فردی که داخل لیست هستش، حالا با مجموعه بررسیه که انجام شده، و افرادی از خارج لیست هم رأی دادن.
خیلی ممنون جناب آقای صالحی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، و جناب آقای فخفوری، دکترای حقوق و ژورنالیست اجتماعی، با ما در این گفتگوی سیاسی همراه بودن. خیلی ممنون، امیدوارم انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی